دینمون اسلامه، کشورمون هم اسلامیه. توی هر کشور دیگه که جنگ بود ما به همشون کمک می‌کردیم. الان نباید ما به اوکراینیا کمک کنیم؟
سلام. سوال خوبیه. ببینید ما اجازه بدید. اون چه که در جنگ همیشه ما اتفاقا میرفتیم کمک میکردیم، مثلا به سوریه یا به عراق، به یمن، کشورهای مختلف، کشورهایی که از ما کمک بخوان یا بتونیم بهشون کمک برسونیم. اصلا اقتضای دین ما همینه، تعبیر قرآن هم اینه که مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان وال... خدا میگه شما از مستضعفین عالم، کسانی که درموندهن، برید کمک کنید. ما سالها اگه کمک‌های مشاوره‌ای به سوریه، به عراق میدادیم، بعضیا در داخل میگفتن شما چرا دارید مشاوره هم حتی میدید؟ و میگفتن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. میگفتن اینا همونا الان میگن شما چرا به اوکراین کمک نمی کنید؟ ببینید اوکراین یک کشوری است که ابتدا خود غربیا اومدن، حکومتی که الان سر کار اومده با یک کودتای نرم سر کار آوردن و خودش مجری سیاست‌های غرب و ناتو در منطقه است. اونا رو راه داده تو منطقه. اتفاقا عملیاتی هم که روسیه کرد علیه اوکراین، خب ببینید اوکراین یه زمانی جزء خاک روسیه بوده، یعنی اتحاد جماهیر شوروی یک کشور بسیار بزرگی بود که یکی از استانهاش اوکراین بود. خب غربی ها اومدن چیکار کردن؟ یک کودتای نرم کردن، شوروی رو از هم فرو پاشوندن. زمان ریگان اومد اونجا ورود کرد، یک کودتای نرم کرد، شوروی رو از هم پاشوند، تجزیهش کرد، چند تا کشور درست کرد، یکیش آذربایجان، یکیش ارمنستان، یکیش تاجیکستان، یکیش ازبکستان، یکیش هم اوکراین، یکیش هم روسیه. بنابراین اصل این فروپاشی شوروی کار غربیا بوده. دوباره اومدن در همین اوکراین مستقر شدند که ناتو رو بیارن تا مرز روسیه. و هدف ناتو که باکی هم نداره از اینکه این حرفو بزنه، داره میگه من دنبال کشورگشایی ام، بدارم میرم جلو و بقیه روسیه رو هم باید بگیرم، اصلا خود روسیه رو هم باید بگیرم. روسیه اومده عملیات پیشدستانه کرده که مرزای خودش رو بتونه امن بکنه. الان اوکراین یک کشوری نیست که نیاز به ما داشته باشه اصلا بهش کمک بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه تمام غرب،
تمام کشورهای
اروپایی و خود امریکا پشتشن. اون نیازی به ما نداره. تنها نیازی که به ما داره اینه که جمهوری اسلامی کمک بکنه که این جنگ اوکراین به جنگ روسیه پایان پیدا کنه. و برای این کار جمهوری اسلامی بارها اعلان کرده، وزیر خارجه ما اعلان کرده، حتی رئیس جمهور ما اعلان کرده که ما آمادگی داریم که هر دو کشور رو بیاریم سر میز مذاکره بنشونیم و بتونیم این جنگ رو پایان بدیم که مردم آسیب نبینن. در این بخش ما میتونیم بهشون کمک کنیم، ولی متاسفانه کشورهای غربی، اروپایی و آمریکا نمیخوان این اتفاق بیفته. منافعشون اقتضا میکنه که اینها درگیر باشند با روسیه و فکر میکنند که میتونن همشون تو ناتو نزدیک به 30-40 کشور عضو بشه. میگن ما میتونیم روسیه رو از پا در بیاریم، چنان که تحریم کردن حتی ورزش روسیه رو، حتی ورزشش رو نداره جام جهانی. اسم شخصیت‌هایی که مثلا مراکزی که مراکز اسم روسی داشته حذف کردن در غرب. هر گونه فشاری که تونستن بر روسیه آوردن، الان فکر میکنن با فشار نظامی میتونن کارشو یکسره کنن، ولی لذا غربیان نمیخوان این مصالحه چی اتفاق بیفته. بنابراین اوکراین اصلا نیازی به ما نداره و ما اون اندازه توان مالی و اینا ندادیم که حتی به اونا کمک کنیم. چرا؟ کل ناتو پشتشه، نه نیاز اقتصادی داره، نه نیاز تسلیحاتی داره و از ما هم اصلا مطالبه ای نداره که ما بهش در طرف جنگ بهش کمک بکنیم. بنابراین علت این که ما در بحث اوکراین ورود نمی کنیم اینه، ولی در جهت مصالحه داریم تلاش میکنیم. نفر میخوام مثل این کنم نوبت کی بوده؟ حالا هر که نوبتش زودتره بهش بگه. نفر
روسیه
که از اول سوال خوبیه. احسن. اجازه بدید.
در ادامه سوال ایشون، ما توی کتاب تاریخ خوندیم که روسیه و انگلیس که توی جنگ‌های داخلی ایران اومدن تمام شهرها قسمت‌های مهمی از ایران رو بین خودشون تقسیم کردن. اما اینکه میخوام بدونم چرا ما از گذشته درس نمیگیریم که بخوایم بعداً توی آینده بهش به صورت یه موفقیت نگاه کنیم، یعنی از گذشته درس بگیریم که بعداً بخوایم توی آینده ازش استفاده کنیم.
خب سوال، این دو تا سوال من جواب بدم. من این دو تا سوال جواب میدم، سوال بعدی اجازه بدید. این دو تا سوال متراکم نشه، من یادم میاد. اجازه بدید، سوال خیلی خوبی بود. من جواب میدم بعد سوال بعدی. ببینید، هیچ کشوری خاکش با ما دشمنی نداره. اجازه بدید، خاک اون کشور، مردم اون کشور با یک کشور دیگه دشمنی ندارن. مشکل با اون نظامی است که نظام سیاسی است که در اونجا حاکم میشه. ممکنه اون حکومت سیاسی که در یه زمان در یک کشوری حاکمه با ما دشمن باشه، بعد زمانی این تغییر میکنه، رابطه ما با اون کشور رابطه دوستانه میشه. من مثال میزنم براتون. ببینید، ما آفریقای جنوبی خط قرمز ما بود. اول انقلاب که ما انقلاب کردیم، امام فرمود با 3 کشور ما رابطه نداریم. یکیش آفریقای جنوبی بود، یکی اسرائیلی که غاصبه، یکی هم آمریکایی که خودش رابطه رو قطع کرد رفت. ما قطع نکردیم و گفت که اون بحث استکباری خودش دنبال میکرد. آفریقای جنوبی چرا ما باش رابطه نداشتیم، با هم رابطه دشمنی داشتیم؟ علتش این بود که رژیمی که در اونجا حاکم بود یه رژیم آپارتاید بود، تبعیض نژادی، حاکمیت سفید پوستان بر سیاه پوستان، بدترین ظلم ها رو به سیاه پوستا می کردن. بنابراین ما به یک حکومت نژاد پرست که رنگ سفید رو غالب می دونست بر رنگ سیاه و با سیاه ها برخورده بدی می کرد، ما رابطه همون با اون قطع شد. بعد سیاه پوستا انقلاب کردن، پیروز شدن، رژیم آپارتاید چی شد؟ سرنگون شد. بعد از سرنگونی رژیم آپارتاید، رابطه ما با آفریقای جنوبی رابطه حسنه و خوبی شد و تا حالا ما رابطه داریم، هیچ مشکلی هم با هم دیگه نداریم. همین اسرائیلی که الان رابطه اون باش بعده و رابطه در واقع حکومت نامشروعش میدونیم، غاصب هم هست، اگر این حکومت صهیونیستا انشالله سرنگون بشه که به زودی سرنگون خواهد شد، فلسطینی ها خودشون اونجا رو در دست بگیرن، ما با همون کشور هم ارتباط برقرار میکنیم، ما با خود خاکمون کشور مشکلی نداریم. اون چه که شما راجع به روسیه میفرمایید، روسیه یه زمانی پایتخت یک کشوری بوده به نام اتحاد جماهیر شوروی. در یه زمانی هم روسیه داشتیم، روسیه تزاری. در اون زمان رابطه ما با اینا رابطه حسنه نبوده. امروز اون کشور اتحاد جماهیر شوروی دیگه باقی نیست. همون گونه که ببین، اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشیده. الان ما با آذربایجانش ارتباط داریم، با ارمنستانش ارتباط داریم، با اوکراینش هم، اوکراینی که وجود داره با خود اوکراینش هم ارتباط داریم. یکی از کشورهایی هم که عضو خاک اتحاد جماهیر شوروی بوده روسیه بوده که پایتخت اونجا بوده، با اونم ارتباط دوستانه و حسنه داریم. بنابراین این روسیه، روسیه سابق نیست که شما در گذشته تاریخ میخونید، اصلا تغییر کرده، یک کشور دیگه است، ارتباطش هم با ما ارتباط حسنه است. ولی در این حال ما با روسیه رابطمون یه رابطه ارباب رعیتی نیست که امروز آقای پوتین دستور بده ما عمل کنیم. اتفاقا به عکسه، ما دستور بدیم اون عمل میکنه. در روسیه وقتی که در سوریه وقتی داعش اومد خواست خاک سوریه رو بگیره و داغون بکنه و از بین ببره، شهید سلیمانی اتفاقا رفت سراغ پوتین. با پوتین صحبت کرد، سه روزم تو کاخ کرملین بود. صحبتی که به جناب پوتین کرد گفت آقا شما حدود 70 میلیون مسلمان دارید. این 70 میلیون مسلمان عمدتاً سنی هستند، تفکراتشون به داعش نزدیکه. اگر داعش در اونجا موفق بشه فردا شما هم تو خاک خودت مشکل داری. گفت فهمیدم، حالا چیکار باید بکنم؟ گفت شما بیا کمک بکن تا داعش رو از بین ببریم. این تروریستایی که اونجا مادن حاکم شدن با کمک شما میشه از بین برد. جناب پوتین گفت باشه. گفت من چیکار میتونم بکنم؟ گفت هوایی از شما، زمینی از ما. خب روسیه هواپیماش آورد، موشکاش آورد، امکانات تسلیحاتیش اون وقت آورد. ایران هم نیروهایی که فراهم کرده بود از داخل افغانستان، از داخل عراق، از پاکستان، از مردم خود سوریه، جیش المدنی که تشکیل شد، همه با هم دیگه دست دادن، کمک کردن، تروریست‌ها رو از بین بردن. یعنی قاسم سلیمانی به پوتین میگفت موشک کجا بزن تا بزنه، نه اینکه او به ما بگه کجا حمله بکن. بنابراین رابطه ما با رابطه پوتین یا رابطه ارباب رعیتی نیست، رابطه دو کشور مستقل هست که با همدیگه تعاملات سیاسی، اقتصادی و نظامی و غیره داریم مثل سایر کشورهای دنیا. طبق نوبت بفرمید. طبق نوبت هر که مقدمه بود. بله اینم رو سوال کنید. توی چشمنداز رفراندوم نمیارن. حالا چرا؟ من به سوالتون پاسخ میدم. چرا جواب میدم؟ ببینید در چشمنداز 1404 تا 404 میگه آقا این کشوری که با این حکومت داره اداره میشه، با این مردم داره اداره میشه، 20 سال آینده در پیشرفت ها کجا باید باشند؟ این هم مال مردمه، هم مال دانشگاست، هم مال نخبگانه. چشمنداز نشون میده که میگه آقا ما باید در 20 سال آینده میخوایم کشور ما از جهت علمی و فناوری اینجا باشه، یعنی قدرت اول منطقه باشه. ما هنوز نشده هستیم، ما هنوز 3 سال مونده الان قدرت اول منطقه ایم. از جهت اقتصادی باید قدرت اول منطقه باشیم و غیره. این چشمنداز اینه. حالا چطور بهش برسیم؟ با 4 تا برنامه. دولت‌ها ممکنه با گرایش‌های مختلف بیان و برن، یکی راست باشه، یکی چپ باشه، یکی اصلاح طلب باشه، یکی اصولگرا باشه، ولی باید به این هدف چی دست پیدا بکنیم. اما اینکه حالا سوال می‌کنن که آیا رفراندوم هم تو اون رفراندوم تو اون چشمنداز نمی‌بینن؟ خود رفراندوم در قانون اساسی اومده که رفراندوم کجا باید بکنن، چه جوری. مواردی که در قانون اساسی اومده که قانونگذاران عادی و سیاستگذاران کشور خودشون نمیتونن تصمیم بگیرن، در اون موارد باید از مردم بپرسن. مثلا فرض کنید یکی از موارد مثلا تغییر مرزها. اگه یه زمانی امر دایر شد در بسای جنگی، مثلا ما در شرایطی قرار گرفتیم که مثلا باید مرز کشور، مثل کاری که مثلا در زمان محمد رضا شاه کردن و رفراندوم هم نکردن، میخوایم آقا مثلا فرض کن بحرین رو بدیم بره، یعنی مرزمون بیاریم عقب، باید از مردم بپرسیم. اگر ما میخوایم خاک کشورمون رو واگذار کنیم، یه شهر کشورمون رو واگذار کنیم بره، حداقلش اینه که باید چیکار کنیم؟ باید خود مردم رأی بدن. در زمان محمد رضا شاه بحرین رو عروس کردن، رفت به هویدا گفتن برای چی بحرین رو فرستادی جدا شو؟ گفت بحرین دختری بود به سن بلوغ رسیده بود، شوهرش دادیم. حالا کی فضولی میکنه؟ خب اینجا اصلا رفراندومی هم نشد و اونا این کشور رو، بخشی از کشور رو جدا کردن. موارد رفراندوم اینه. اگه منظورتون رفراندوم اصل نظامه، گاهی منظور اینه، چیزی که در قانون نیومده، یا آقا بیم رفراندوم کنیم، حرف اینه، این حرف خیلی جا مطرح میکنه. آقا یه رفراندوم کنیم ببینیم مردم نظام جمهوری اسلامی امروز میخوان یا نمیخوان. مثلا جوانای امروزی اون روز نبودن، این حرف اینه دیگه، شبهه اینه، سوال اینه. میگن ما که امروز زندگی میکنیم، ما که 40 سال پیش 45 سال پیش حضور نداشتیم، پدرانمون بودن رأی دادن 98 خورده درصد به نظام جمهوری اسلامی، گفتن نظام جمهوری اسلامی میخوان. بعدن هم به قانون اساسی که تصویب شده خبرگان قانون اساسی رو مردم رأی دادن، خبرگان نشستن قانون اساسی نوشتن، قانون اساسی هم به رأی مردم گذاشتن دو بار، یه بار همون اول انقلاب، یه بارم 10 سال بعدش که اصلاح قانون اساسی صورت گرفته، پایان عمر امام بوده، سال 68 این کار شده. از سال 68 به این طرف دیگه رفراندومی صورت نگرفته. خوبه یه بار دیگه بیام رفراندوم کنیم ببینیم این قانون اساسی جوانهای ما امروز قبول دارن، اونایی که به سن بلوغ رسیدن، یا قبول ندارن. این پیشنهادی است که بعضی مطرح میکنن. حالا تو فضا اجازه بدید من این سوال جواب بدم. اجازه بدید سوال این خانم که راجع به رفراندوم تو ذهن همتون هست، این سوال، این سوالی که الان من طرح کردم، یعنی فرمایش ایشون رو من باز کردم که حرفی که امروز تو فضای مجازی مطرح است، تو فضای حقیقی مطرح است، بعضی از سیاسیون مطرح میکنن، این هستش دیگه. ببینید دو تا جواب این داره، یه جواب نقضی داره یه جواب حلی. کشورهایی که مشروعیت خودشون به رأی مردم میدونن، یعنی حکومت حق حاکمیتش بر مردم را از چه ناحیه میدونه؟ از رأی مردم. چه حکومت های اینجوری هستن؟ حکومت های دموکراتیک. طبق مبنای جان لاک، جان لاک میگه همه انسان ها از حق طبیعیشون برخوردارن، روزی که دنیا اومدن دارای حق طبیعی هستند، هیچ کس حق نداره به اونا بگه بالا چشتون ابرو، نمیتونه مجبورشون کنه دست به کاری بزنن، نهیشون کنه، امرشون کنه، کاملا انسانها در حقوق طبیعیشون چی هستند؟ آزادن. خب میگیم که کشور که نمیشه بدون حکومت داره بشه، بدون حکومت میشه هرج و مرج. این حاکمی که انتخاب میشه به ضرورت هم داره حاکم انتخاب بشه و الا کشور دچار هرج و مرج میشه، نمیشه زندگی کرد. سر چهار راه یکی میخواد بره، اون یکی هم میخواد بره. اگه قانون نباشه همین کردان و همین کوسار هم قفل میشه خیابوناش تا برسه به تهران، چون همه میخوان برن، به حق خودشون هم راضی نیستن، اصلا کسی به کار زندگیش نمیرسه. بدون حکومت امکان نداره. میگیم خب این حکومتی که میخواد تشکیل بشه، این حق حاکمیت از کجا میاره؟ که میاد به شما میگه ایست وایسا، شما برو، دوباره به اون میگه شما ایست، شما برو. این حق حاکمیت را این حاکم که این کار را انجام میده از کجا میاره؟ جان لاک میگه که مردم. ما میگیم خیلی خوب مردم. ما سوال میکنیم یعنی چی؟ یعنی خود مردم باید این حق حاکمیت رو به کی بدن؟ به حاکم بدن، بگن ما این حق خودمون که هیچ کس نمیتونه اسم ما بگه بالا چشت ابرو امر و نهیمون کنه، این حق خودمون رو میدیم به این حاکم که این حاکم امر و نهی کنه. چند تا سوال اینجا مطرح میشه. خب کجا مردم میان این حقشون رو به حاکم میدن؟ میشه همشون رو سب کن، میشه همشون رو یه جا جمعشون کرد ازشون پرسید؟ نه. راه حلش یه رفراندوم، رفراندوم
باید از طرف
جامعه بین الملل کیه؟
یه
کشوری که خودش حق جامعه بین الملل که حق نده بر شما امر و نهی کنه
که.
اجازه بدین ما میگیم حتی طبق این قانونی که لاک میگه که پدر دموکراسیه، میگه آقا هر کسی، هر خانومی، هر آقایی آزاده، خودش باید این حق رو واگذار کنه، درسته؟ حالا صبر کنید، این خودش این حق رو واگذار نکنه، کسی حق حاکمیت بر او بگید نداره. خب جامعه برمیر کی بهش حق داده بیا بر شما امر و نهی کنه؟ شما که بهش حق ندادی. بنابراین ببینید طبق این کسانی که قائلند که حق حاکمیت را خود فرد باید بدهد و کسی حق ندارد به او امر و نهی بکنه، فقط خودش باید این حق رو بده. کجا؟ تو رفراندوم. رفراندوم باید بگذاریم. امروز دیگه بهترین نوش رفراندومه، صندوق رأیه. رفراندوم بذاریم، حالا عرضم همینه، رفراندوم بکنیم ببینیم مردم به کی حق حاکمیت میدن. خیلی خوب سوال، این اشکال دموکراسی ها. سوال، شما صندوق رأی میذارید، میخواید رفراندوم کنید. فرض کنید الان حکومت سرنگون شده و یک کشوری الان آزاد و تازه میخوایم تصمیم بگیریم، قوانین قبلی هم قبول بگید نداریم. میخوام خودمون شروع کنیم دیگه. خب حالا میخوام شروع کنیم رفراندوم کنیم، از فردا صبح یا هفته آینده اعلام کنیم که مردم بیان بگن ما چه نوع حکومتی میخوایم، چه نوع قانونی میخوایم، که اونو بیایم حاکم مشخص کنیم، قانون مشخص کنیم، اجرا بشه. سوال میکنیم، میگیم برای رفراندوم قانون میخواد یا نمیخواد؟ میخواد. میدونم، خب احسن، قانون میخواد دیگه. این قانونش کی باید تعیین کنه؟ مردم. خیلی خوب، پس باید رفراندوم کنیم، از مردم بپرسیم آقا قانون رفراندومی که میخوایم براتون بکنیم، نوع حکومت رو تعیین کنیم، این قانونش چی باشه؟ درسته؟ خیلی خوب، پس یه رفراندوم میکنیم که قانون رفراندوم رو بپرسیم، درسته؟ خب برای اون رفراندوم قانون، قانون میخواد یا نمیخواد؟
نه خب،
چیه جمهوری اسلامی؟ سب کنید، کار به جمهوری اسلامی اصلا نداریم، اصلا کار به جمهوری اسلامی نداریم ما. کار به این داریم که میخوایم حکومت دموکراتیک درست کنیم. برای اینکه مردم بپرسیم چه نوع حکومتی میخواند، باید رفراندوم کنیم. میگم خیلی خوب، این رفراندوم قانون میخواد، علکی کنیم، باید مردم بگن. پس قانون رفراندوم رو باید مردم تعیین کنن. اجازه بدید، قانون رفراندوم رو باید مردم تعیین کنن. میگم خیلی خوب، از مردم باید بپرسیم که قانون رفراندوم چی باشه. برای اون رفراندوم قانون رفراندوم، رفراندوم میخواد یا نمیخواد از مردم؟ دوباره برای قانون، میگم بله، شما به هیچ جا نمیرسید. ببینید استدلاله، من استاد دانشگاه هم همینطور از کنار خیابون نیومدم پیش شما، بحث علمیه. میگم آقا تمام حکومت‌های دموکراتیک دنیا تو این قضیه دچار مشکلن. میگن آقا ببین این خود نمیشه، تسلسل میشه، دور میشه، اصلا شدنی نیست. پس چه کار میکنن؟ میگن که حالا از یه جا شروع میکنیم. از کجا شروع میکنیم؟ میگن رفراندوم میکنیم، ولی قانون رفراندومش از مردم نمیپرسیم. کی میگه؟ یه چهار تا نخبگان احزاب اونا قانونشو بنویسن، رفراندوم میکنیم. این میشه نظریه مردم. چه بسا شما تو قانون رفراندوم نوشتی 18 ساله ها، اگه نوشته بودی 20 ساله ها شاید تفاوت میکرد، اگه نوشته بودی 25 ساله ها چی؟ تفاوت میکرد، اگه نوشته بودی 15 ساله ها تفاوت میکرد. بنابراین قانونی که شما مینویسید در اونجا، این قانون باید با رأی مردم باشه اگه بخواد دموکراسی باشه، در حالی که به رأی مردم نیست. چیه؟ خودشون میگن حس، هیچی نگو. اینا یه جایی شروع میکنیم، ما بهشون میگیم این مشروعیت به رأی مردم نیست. اشکال دومشون چیه؟ اشکال دومشون اینه آقا اینا گذشتیم، اصلا رفراندوم کردیم، حالا اون اشکال هم قبول نداریم، حالا یه کسی هر کاری کرد یه قانونی رفراندوم میکنه. سوال اینه، همین سوال مطرح میکنیم در نظام‌های دموکراتیک دنیا. امروز رفراندوم کردیم، آیا همه مردم در رفراندوم شرکت میکنن؟ نه. هیچ کجای دنیا همه مردم در رفراندوم شرکت نمیکنن. حداقل 10% 20% شرکت نمیکنن دیگه. سوال، اون 10%، اجازه بدید، اون 10%، اون 20%ی که در رفراندوم شرکت نمیکنن، اونا تکلیفشون چیه؟ میگیم آقا، اونا میگن ما آزادیم، ما حقمون را به حکومت واگذار نکردیم، شما واگذار کردید، گوش بدید، ما که واگذار نکردیم، بیا این شناسنامه ما سفیده. با اینا چه جور باید برخورد کنیم؟ اون 20% که نیومدن، خب یا باید اینا رو از کشور اخراج کنید؟ این که نمیتونید اخراج کنید. چرا؟ چون حق ندارید. اجازه بدید، اجازه ندید، اجازه بدید، یا باید اجازه بدید، طرفدارهای دموکراسی یا باید این فرد رو از کشور بگن بره بیرون که حق ندارن. چرا؟ چون این در قرارداد با اونا حضور نداشته، این آزادیشو حفظ باید بکنه. یا اجازه بدیم آزاد باشه. خب اگر این 20% رو اجازه بدی آزاد باشه، کشور دچار هرج و مرج نمیشه؟ چرا؟ سر چهارراه میخواد با چراغ قرمزه، طبق قراری که ما بستیم باید، حکومت میگه اگه چراغ قرمز شد باید وایسی، یه دفعه می‌بینیم یه ماشین با سرعت اومد رد شد، پلیس میگیردش، میگه چرا قرمز عبور کردی؟ میگه شناسنامه‌ام سفیده، من رأی ندادم، من جز اون 20%ام، از حق آزادی میخوام چی؟ استفاده بکنم. این که نمیشه که. بنابراین این دو تا اشکال اساسی. سومی اشکالش که مربوط به این سوال میشه اینه، آقا این بنده خدایی که فرض میکنیم 100% مردم رأی دادن به یک نظام دموکراتیکی، همه رأی دادن، هیچ که نمونده، خب یک ماه بعد یه سری افراد به سن رأی میرسند، اینا چیکار کنن؟ این فرض کن 10 میلیون نفر تو اون کشور، 5 میلیون نفر تو اون کشور یه ماه بعد به سن بلوغ رأی میرسن، یک سال بعد ممکنه چند میلیون به سن بلوغ رأی برسن. آیا میشه گفت که اینا چون رأی ندادن حق طبیعی خودشون استفاده کنن؟ ببینید اجازه بدید. خب اجازه بدین. بنابراین در تمام، حرف آخرمه، تمام حکومت‌های دموکراتیک دنیا با این مشکل بگید مواجهن، همه‌شون باید سالانه رفراندوم کنن. چرا؟ به خاطر اینکه مشروعیتشون و حقانیتشون به رأی مردمه. اما حالا چرا نمی‌کنن؟ برای اینکه میگن اگر ما بخوایم سالی یه بار، 6 ماه یه بار رفراندوم کنیم، مملکت دیگه ثباتی نخواهد داشت، هر روز باید رفراندوم کنیم. ولذا آمریکا، تاریخش رو نگاه کنید، آمریکا 200 سال قانون اساسیش دیگه به رفراندوم نگذاشته و اصلاح هم نکرده. چرا؟ به خاطر اینکه چرا؟ در حالی که طبق مبنای خودشون که لیبرالیزمه باید حتما این کار رو میکردن. حالا اما نظام جمهوری اسلامی، ما کشوری هستیم اسلامی، قانون مردم ما مسلمانند و اسلام رو تا بن دندان قبول دارند. خب قانون اساسی ما بر اساس اسلام نوشته شده، اصل اولش، دومش، سومش، چهارمش، بقیهش هم با تفکیک قوا و اینا هستش. این قانون اساسی شما دوباره هم بخواید بنویسی، به قول مونتسکیو، مونتسکیو میگه که اگه شما میخواید قانون رو تغییر بدین باید یک دلیل قانع کننده کافی داشته باشید. شما یه مدلی، اجازه بدید سوال من، شما ببینید، شما که ادعا میکنید، اشکال نداره، شما که دانش آموز هستید، دانشجو هستید، اجازه بدید یه مدل بهتری ارائه میکنی. تو قانون اساسی هم اصل 177 پیش بینی شده، میگه اگر کسی قانونی بهتر از این قانون رو پیشنهاد میده، کارشناس باشه رو هوای علکی، این به هم یکی دیگه بذاریم. مونتسکیو خود دیگه قبولش دارن که غربی ها، همه دنیا قبولش دارن. میگه اگر میخوای قانون تغییر بدیم باید دلیل کافی داشته باشی برای تغییرش. اگر کسی قانون بهتری رو پیش بینی میکنه که مثلا داریم ارائه میکنه که قانون اساسی رو اگه تغییر بدیم اینجوری باشه، مثلا پارلمانی باشه بهتره، دلایل کافی بیاره نسبت به این ریاست جمهوری که مستقیم مردم رأی میدن، یا مثلا بگه آقا ما 5 تا قوه میخوایم، دلیل کافی بیاره، دلیل به درد بخور بیاره، طبق اصل 177 قانون اساسی پیشنهاد میشه، خود رهبری هم دستورش بده اصلاح میکنن. ولی هنوز تا کنون این قانونی که دو بار نوشته شده و اصلاح شده، کسی قانون بهتر از این رو ارائه نکرده. ما قانون اساسی ما نسبت به قانون اساسی های دنیا از بهترین قوانین اساسی دنیاست. بله بعضی ها میگن آقا این اصل ولایت فقیهش هست کنی بقیهش خوبه، مثلا آقا ولی فقیه رو بذارید کنار بقیهش دیگه خوب چیه دیگه، قوای سگانه هست و نمیدونم قانون گذاری هست و شورا هست و اینا. خیلی خوب، ما سوال میکنیم اگر قانون اساسی اصل ولایت فقیهش رو حذف کنی چی توش در میاد؟ آقای احمدی نژاد میشه رئیس جمهور، حسن روحانی میشه رئیس جمهور، خاتمی میشه رئیس جمهور، چیز دیگه اتفاقی من نمیفته. همونطوری که در آمریکا بایدن و ترامپ رئیس جمهور میشن، اینجا همین اتفاقی میفته.